ساعت 18 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فرداست. گروهی از اصولگرایان مجلس از حسن روحانی خواستند لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم را پس بگیرد. حمله به وزارت کشور افغانستان با کشته شدن مهاجمان پایان یافت. اعضای هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی انتخاب شدند. خوش آمدین به این بخش خبری. من مهرداد قاسم پرستم. گروهی از نمایندگان اصولگرای مجلس با ارسال نامه‌ای به حسن روحانی از او خواستند لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم را پس بگیرد. این لایحه هفته گذشته در صحن علنی مجلس مطرح و سپس برای بررسی بیشتر به کمیسیون امنیت ملی مجلس فرستاده شد. روز گذشته این کمیسیون با افزودن 8 شرط آن را تصویب و برای بحث و رأی‌گیری به هیئت رئیسه مجلس فرستاد. به گزارش خبرگزاری فارس، در بخشی از این نامه که به امضای 63 تن از نمایندگان رسیده، گفته شده که ایران و غرب تعریف متفاوتی از تروریسم دارند. به ادعای نویسندگان نامه، سازمان‌های چون حزب الله لبنان، حماس، حشد الشعبی در عراق و انصار الله یمن گروه‌های مقاومت اسلامی‌اند، در حالی که کشورهای غربی این گروه‌ها را تروریست می‌دانند. حسن روحانی تاکنون به این نامه واکنش نشان نداده است. لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تروریسم، تامین مالی تروریسم و سه لایحه مشابه دیگر چند ماه پیش به مجلس ارسال شده است. هدف از تصویب و اجرای این لایحه شفاف‌سازی سیستم بانکی و مالی ایران برای استفاده از سیستم بانکی بین‌المللی برای نقل و انتقال پول است. حمله مسلحانه به ساختمان وزارت کشور افغانستان با کشته شدن مهاجمان پایان یافت. داوود امین رئیس پلیس کابل از کشته شدن مهاجمان در درگیری با نیروهای امنیتی در محوطه وزارت کشور خبر داده است. صبح چهارشنبه در پی یک عملیات انتحاری در ایست بازرسی وزارت کشور، زد و خورد مسلحانه میان چندین مهاجم و نیروهای امنیتی آغاز شد. در این عملیات 7 مهاجم و 1 مأمور پلیس کشته و چندین تن از نیروهای امنیتی افغان مجروح شدند. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این عملیات را بر عهده نگرفته است. اعضای هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در رأی‌گیری روز چهارشنبه انتخاب شدند. علی لاریجانی بار دیگر به عنوان رئیس مجلس و مسعود پزشکیان و علی مطهری به عنوان نایب رئیس اول و دوم مجلس انتخاب شدند. هر دو نفر از نامزدهای فراکسیون امید مجلس بودند. در دور بعدی رأی‌گیری محمد علی وکیلی، علی اصغر یوسف نژاد، علی رضا رحیمی هر سه از فراکسیون امید و امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی، احمد امیرآبادی فراهانی و اکبر رنجبرزاده از فراکسیون ولای مجلس به عنوان دبیران هیئت رئیسه انتخاب شدند. اسدالله عباسی، بهروز نعمتی و محمد آشوری تازیانی سه عضو ناظر هیئت رئیسه در مجلس دهمند. علی لاریجانی برای بار سوم به ریاست مجلس شورای اسلامی انتخاب شده است. در این دور از انتخابات هر سه فراکسیون امید، ولایی و مستقلین لیست 12 نفره خود را ارائه کرده بودند. در ترکیب هیئت رئیسه جدید 2 نایب رئیس و 3 نفر از دبیران از نامزدهای فراکسیون امید مجلسند. پس از آنکه ماجرای آزار جنسی دانش آموزان یک مدرسه در غرب تهران بازتاب گسترده‌ای در فضای رسانه‌ای پیدا کرد، علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی روز گذشته از قوه قضاییه خواست که به سرعت با متهمان برخورد و به گفته او حدود الهی جاری شود. این در شرایطی است که سال گذشته در پرونده مشابه و مشهور به پرونده سعید طوسی از سوی رهبر جمهوری اسلامی دستور رسیدگی صادر نشد و حتی آقای طوسی در نهایت به طور بس برانگیزی تبرئه شد. بنیامین صدر نگاهی کرده به آخرین خبرهای مرتبط با ماجرای آزار جنسی دانش آموزان در مدرسه معین.
بعد از بازتاب گسترده خبر آزار جنسی چند دانش آموز از سوی ناظم دبیرستانی غیر انتفاعی در غرب تهران، روز گذشته رهبر جمهوری اسلامی خواستار محاکمه سریع متهمان و اجرای حدود الهی در این باره شد. دستور آیت الله خامنه‌ای برای محاکمه سریع متهمان این پرونده در حالی صادر شده که پیش از این شاکیان پرونده سعید طوسی، قاری مشهور قرآن که سال گذشته متهم به آزار جنسی چند نوع آموز قرآنی بود، از نقش برخی افراد نزدیک به دفتر رهبر جمهوری اسلامی در صدور حکم تبرئه آقای طوسی سخن گفته بودند، موضوعی که حتی واکنش برخی نمایندگان مجلس را هم به همراه داشت و آنان خواستار شفافیت در این باره شدند. تا اینکه روز دوشنبه خبری منتشر شد که ناظم دبیرستانی در غرب تهران اقدام به آزار جنسی چند دانش آموز کرده و خانواده‌های آنان بعد از دستیابی به شواهدی موضوع را پیگیری کردند و پس از آن ناظم مدرسه و کادر آموزشی بازداشت و بازجویی شدند، موضوعی که واکنش کاربران شبکه‌های اجتماعی و مقایسه اتهام سعید طوسی قاری سرشناس قرآن و این ناظم متهم را به همراه داشت. در همین حال عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران هم روز گذشته اعلام کرد که والدین 15 دانش آموز اعلام کردند که این فرد به فرزندانشان تعرض جنسی کرده است. این در حالی است که برخی از کاربران شبکه‌های اجتماعی اعلام کردند که ناظم متهم مدرسه نوه آیت الله حائری شیرازی امام جمعه پیشین شیراز بوده، اما پسر آیت الله حائری شیرازی این موضوع را تکذیب کرده است. موضوع دیگری که نگرانی برخی کاربران شبکه‌های اجتماعی را به همراه داشته احتمال رعایت نشدن آیین دادرسی و حقوق متهم در این باره است که در سایه برخورد سری با موضوع نادیده گرفته شود. پیش از این و در سالهای گذشته نیز گزارش‌هایی درباره آزار جنسی دانش آموزان از سوی برخی معلمان منتشر شده است. موضوع آموزش کودکان برای جلوگیری از آزار جنسی همواره با مخالفت و انتقاد گروه‌های تندروی مذهبی در ایران روبرو بوده، هرچند که مدافعان حقوق کودک معتقدند که آموزش کودکان برای دفاع از آنان در برابر آزارهای جنسی از مواردی است که در نظام آموزشی ایران نادیده گرفته شده است.
بنیامین صدر گزارش میداد. و اما ببینیم شنوندگان رادیو فردا چه میگویند.
گویا قرار بوده جلسه با حضور نمایندگان مطبوعات و خانواده کودکانی که مورد تجاوز و آزار جنسی در ناحیه غرب تهران قرار گرفته بودند چهارشنبه را تشکیل بشه. طبق اظهار خانم ستوده وکیل محترم، گویا وزارت اطلاعات دستور داده که از تشکیل این جلسه خودداری نمایم. آقای وزیر اطلاعات چه دستور دادی این جلسه تشکیل نشه؟ چی رو میخوای پنهان کنی؟ یا چی رو میخوای ثابت کنی؟ اگه بخوای پنهان کنی که این پنهان شدنی نیست، مثل که کف سرتون مثل کف کردی تو بر. اگر میخوایید که جلوگیری بکنید، نشوندهنده اینه که این رژیم دارن از افرادی که تجاوز جنسی میکنن دارین دفاع میکنین از این افراد. نمونهش آقای طوسی رو دیدیم، با 50 فقره تجاوز جنسی مورد عفو بخشش حضرت ملوکانه در رهبر محترم قرار گرفت.
مهدی کروبی یکی از رهبران معترضان سال 88 که از سال 89 در حصر خانگی به سر میبرد روز چهارشنبه با انتشار نامه‌ای نوشته است که تعیین کننده سرنوشت حصر اسرائیل خواهد بود که به گفته او یا ما زودتر می رویم و یا آن دیگری. آقای کروبی منظورش را از دیگری توضیح نداده، اما در سالهایی که از آغاز بازداشت خانگی او و میرحسین موسوی و زهرا رهنورد می گذرد چندین مقام جمهوری اسلامی گفتند که تصمیم گیرنده اصلی درباره این موضوع شخص آیت الله خامنه است. این نامه که تاریخ 9 خرداد در زیران ذکر شده خطاب به اعضای شورای مرکزی حزب اعتماد ملی نوشته شده و روز چهارشنبه در وبسایت سهام نیوز وابسته به این حزب منتشر شد. درباره این نامه هانا کاویانی از رادیو فردا نظر مرتضی کاظمیان تحلیلگر سیاسی ساکن پاریس را جویا شده و ابتدا ارزیابی او را از تفسیر مهدی کروبی درباره تعیین سرنوشت حصر پرسیده است. مرتضی کاظمیان:
خب به نظر میرسه که مبتنی بر یک ارزیابی از واقعیت‌های جاری در فضای سیاسی ایران، آقای کروبی رسیده به این ارزیابی که تغییری در حصر رخ نخواهد داد به جز همین دوراهی، یعنی مرگ یکی از طرفین. خب باید تأکید کرد که این ارزیابی همزمان متکی هستش بر اصرار خود آقای کروبی و همینطور البته آقای موسوی و خانم رهنورد بر اظهار نظرها و مطالبات خودشون در سال 88 و پس از کودتا انتخاباتی، و به نوعی در همین اظهار نظر و نامه اخیر هم آقای کروبی دوباره تاکید میکنه که انتخابات 88 یک انتخابات مضحک و فرمایشی بوده و با تقلب و مهندسی انتخابات رئیس جمهور مستقر تداوم پیدا کرده برای یک دوره دیگه ریاست جمهوریش. خب این ایستادگی آقای کروبی بر مواضع خودش و فراموش نکنیم همزمان نامه مهمی که نوشت خطاب به رهبر جمهوری اسلامی زمستان سال پیش و تأکید کرد بر ضرورت اصلاح ساختاری در کشور و یک بار دیگه و به صراحت در نامه که به گمان من نامه تاریخی بود آقای خامنه ای رو مسئول همه وضعیت موجود توصیف کرد. خب با این مواضع و با این روی کرده طبیعی است که آقای کروبی یک داوری واقع بینانه داره که تغییر وضعیتی در هست به شکل معنیدار رخ نخواهد داد.
صحبت آقای کروبی درباره این هست که راه حل تمام شدن این موضوع هست مرگ خود یا کسی است که دستور هست رو داده. اما شما فکر میکنید که واقعا با مرگ مثلا کسی که دستور حصر رهبران جنبش سبز رو داده مسئله حصر تمام میشه، رفع حصر اتفاق خواهد افتاد؟
من ابتدا اجازه میخوام این رو اضافه کنم که حتی با درگذشت یکی از محصوران هم این مقوله پایان نخواهد یافت، یعنی یک بحران ایجاد خواهد کرد مجدد برای هسته اصلی قدرت در جمهوری اسلامی، چیزی که حتی آقای هاشمی رفسنجانی در رابطه با اون به رهبر جمهوری اسلامی تذکر داده بود و هشدار داده بود که این میتونه مشکل ساز بشه و خودش یک بحران ایجاد کنه. بماند که خب طبیعتاً محصوران 3 نفر هستن و این وضعیت میتونه همچنان ادامه پیدا کنه. اما در سوی دیگرش با توجه به مجموعه شنیده‌ها و گزارش‌هایی که در چند سال اخیر بوده در رابطه با بیماری آقای خامنه‌ای، خب این بحث همواره مطرح بوده، ولی پرسش جدی اینه که آیا در صورت درگذشت شخص اول نظام این هست الزاماً به پایان خواهد رسید؟ این به پرسشی که نمیشه با قاطعیت در موردش پاسخ داد، چون یک بزنگای تعیین کننده خواهد بود فقدان آقای خامنه ای و اینکه پس از اون کدام باند از قدرت و کدام جریان سیاسی دست بالا رو در حاکمیت سیاسی خواهد داشت. آیا سپاه پاسداران کاملا یک تاز عرصه سیاست خواهد بود و در اون مقطع آیا رهبر جانشین اساسا ضرورتی برای این تغییر وضعیت خواهد دید یا نه، یک رهبر میانه رو رأس هرم نظام خواهد نشست و اون طبیعتا این ادامه هست رو دیگه به هر حال غیر ضروری تشخیص خواهد داد. اما در هر حال من گمان میکنم که همچنان مسئله هست گریبان کانون مرکزی قدرت در جمهوری اسلامی و به طور مشخص شخص آقای خامنه‌ای رو گرفته، به ویژه با توجه به این تاکیدهای آقای کروبی و اصرارش بر مواضع رادیکال و آوانگارد خودش.
آقای کاظمیان، آقای کروبی نامه‌ای که نوشته خطاب به اعضای حزب اعتماد ملی هست برای اینکه بار دیگه درخواست بکنه که استعفای او رو از دبیر کلی حزب اعتماد ملی قبول کنن و راه رو باز بکنن برای اینکه فضای دیگری در حزب برقرار باشه. چه چالش‌هایی حزب اعتماد ملی باهاش روبرو هست که اینقدر آقای کروبی اصرار داره بر این قبول استعفای او به عنوان دبیر کل؟
یک واقعیت اجتناب ناپذیری که گریبان حزب اعتماد ملی رو گرفته، مثل بسیار دیگر از جمعیت سیاسی در ایران امروز و حتی تاریخ سیاسی معاصر ایران، اتکای اون به یک شخص محوری و مهم هستش که در مورد حزب اعتماد ملی طبیعتاً جایگاه و ویژگی و نقشی که آقای کروبی ایفا می‌کرده کاملاً متمایز بوده و محوری بوده برای این حزب. اختلاف رویکردها و تحلیل یا مواضع سیاسی که تقریبا میشه گفت دست کم دو طیف از فعالان سیاسی و اعضای حزب اعتماد ملی داشتن، به ویژه بعد از کودتای انتخاباتی 88 و در چند سال اخیر و به خصوص با توجه به عدم حضور خود آقای کروبی، خب این به نوعی فعالیت‌های حزب رو با افت و خیزهای متعددی روبرو کرده و این فراموش نکنیم همش داره در یک بستری رخ میده که یک سرکوب گسترده و عامی اساساً متوجه احزاب منتقد هستش. طبیعتاً در یک چنین وضعیتی آقای کروبی تلاش میکنه که حزب مستقل از حضور ایشون که تأکید کرده چون امکان حضور و حل و فصل اختلاف اعضا رو نداره، خب به این روند تشکیلاتی خودش رو ادامه بده، هرچند که به نظر میرسه که کار آسونی برای حزب اعتماد ملی نیست و ای بسا که دچار یک تعارض‌ها و چالش‌ها و اختلاف‌های جدی بشن.
گفتگوی هانه کاوینی رو شنیدید با مرتضی کاظمیان. در ساعت 18:15 دقیقه وقت تهران هستیم. سپاسگزارم که با من مرتضی قاسمفر از رادیو فردا همراه بودید.